چی میشه که میبینیم برخی از کشورها رفاه و بهره‌مندی شهرونداشون به طور مستمر و معنادار بهتر و بهتر میشه و یه سری کشور دیگه یه همچین نقطه عطفایی ندارن و علارغم تلاش و تقلای زیاد همچنان در جا میزنن. از تجربه کشورهای موفق و ناکامی کشورهای ناموفق چی و چطور میشه یاد گرفت؟ سلام، سال نوی شما مبارک. قبلا توی یه میان برنامه جداگونه که قبل از این اپیزود منتشر شد زیادی حرف زدم، پس اجازه بدید خلاصه کنیم و سریع بریم سراغ اصل مطلب. من مهدی ناجی هستم و این اپیزود 87م و سرآغاز فصل جدید پادکست اقتصادی سکه است که در آخرین روز سال 1402 منتشر میشه. در این فصل همونطور که قبلا وعده دادیم تمرکزمون بر توسعه ایرانه و مشخصا در این قسمت سعی میکنیم این فصل رو با آشنایی بیشتر با مفهوم توسعه شروع کنیم. میهمان ما در این گفتگو دکتر محمد وصال، دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
اسپانسر این قسمت ایرانی کارت. بیاین درباره فیچر جدید ایرانی کارت صحبت کنیم. کریپتومن یک امکان نوآورانه است که به شما امکان فروش تتر رو با سرعتی بی‌نظیر میده. کافیه یه بار بری کریپتومنت رو توی پنل ایرانی کارت بسازی و از اون به بعد به هر کجا هر موقع از شبانه روز که خواستی تتر رو به اون آدرس منتقل میکنه و معادل ریالیش چند لحظه بعد در حساب بانکیش میشینه. این آدرس رو میتونی در اختیار هر کس دیگه ای هم بذاری تا برات تتر بزنه. برای اینکه اطلاعات دقیقی از خدماتشون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت. راستی ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 حامی پادکست فارسی شده.
محمد جان، به نظرم هرچند قبلا در مورد توسعه صحبت کردیم ولی باز هم جای یه تعریف شست رفته و خلاصه و گویا برای مفهوم توسعه خالیه. میتونی یه تعریف ملموس و کوتاه به ما بدی از توسعه؟ ما به چی میگیم توسعه؟
ارتقای بهره‌مندی مادی آحاد یک جامعه رو ما بهش میگیم توسعه.
من میخواستم ببینم توسعه بیشتر یه هدف یا یک فراینده، یک مسیره. اینجور که تعریف کردی انگار هر دو رو داری حمله میکنی بهش.
آره، در واقع این خب یه تعریف خیلی کلیه. ما بخوام این تعریف رو یه ذره بازتر کنیم، خب ابعاد مختلفی خواهد داشت، چون که در واقع بهره‌مندی مادی آحاد یک جامعه ابعاد متنوعی داره. بهره‌مندی مادی هم که میگیم منظورمون زندگی در این دنیاست و خب این بهره‌مندی در یه سطح خیلی در واقع ابسترکتش، مجردش، در ذهن افراد شکل میگیره. یه کسی ممکنه خیلی شاد باشه، خیلی خوشحال باشه و رضایت بالایی از زندگیش داشته باشه در مقابل یه کس دیگری که رضایت خیلی بالایی نداره. و بعد وقتی میریم سراغ این که ببینیم اون سطح رضایتمندی رو چه عواملی تشکیل میده، خب خیلی ابعاد متنوعی از توسعه باز میشه. البته اینطوریه که معمولا این ابعاد مختلف با افزایش یه شاخصهای مشخصی در حال تغییر هستن. مثلا شاخص تولید سرانه یک کشور به عنوان یه معیاری از توسعه خیلی وقتا بهش نگاه میشه، جی دی پی پر کپیتا یا حالا برابری قدرت خریدش. این به این دلیل نیست که ما فکر میکنیم همه ابعاد توسعه تو اون منعکسه، بلکه به این دلیل که بقیه ابعاد با این همبستگی مثبتی دارن و با هم حرکت میکنن. میشه در مورد ابعادش بحث کرد که اون ابعاد بهره‌مندی مادی چیه، ابعاد ذهنی داره، ابعاد عینی داره. و یه بعد خیلی مهمش میشه بحث فرصت‌ها، یعنی اینکه من وقتی که میخوام در واقع ذهنیتم رو در مورد خودم در مورد میزان بهره‌مندی بسازم، به این فکر میکنم که چه فرصت‌های روبرومه. و فرصت خب بنا به تعریفش یه پروسه است دیگه، یعنی من باید بتونم از یه چیزی استفاده کنم که اسمشو بذاریم فرصت. و در واقع انگار اون نظم اجتماعی که شکل داده میشه که به موجب اون یه فرصت‌هایی به افراد میخواد داده بشه، اون وقت اون هم اثرگذار میشه در این که ما بگیم یه جا توسعه یافته است یا توسعه یافته نیست.
اینجور که تعریف کردی یه جورایی انگار که توسعه یک زیربخشی از اقتصاده یا یه ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داره. میتونم بپرسم که آیا میتونیم توسعه رو با توجه به اینکه تعریف کردی ارتقاء بهره‌مندی مادی هست، این رو میشه به علوم دیگه‌ای مثل علوم سیاسی، اجتماعی یا حتی فلسفه هم بستش داد؟
ببین در واقع توسعه مفهوم در علوم اجتماعیه، چون داره در مورد یه جامعه حرف میزنه، در مورد آدم‌ها و تعاملشون با هم. حالا اقتصاد هم به عنوان یکی از علوم اجتماعی خب برای خودش حرف‌های جدی تو این زمینه داره. سایر حوزه‌های علوم اجتماعی هم طبیعتاً در مورد پدیده توسعه حرف میزنن. این نیست که بگیم اونها حق ندارن یا اینکه نمیزنن، نه، از جامعه شناسی هم توسعه حرف میزنن تا علوم سیاسی، ولی اقتصاددونها خب طبیعتاً یه چون هدف علم اقتصاد در واقع فهم تعاملات افراد هست تحت نظمهای مختلفی که ممکنه جامعهشون بخواد به خودش بگیره و خیلی وقتا حالا میخواد توضیح بده که این نظمهای جامعه چرا شکل گرفتن و چطوری تغییر میکنن. درنچه اقتصاد خودش سلف کانتیند هست، به یه معنا خودکفا هست، خودش میاد و موضوعات سیاسی، موضوعات اجتماعی و سایر موضوعاتی مثل تبعیض رو از دید اقتصادی مدل میکنه، در موردش حرف میزنه. پس وقتی میگیم اقتصاد توسعه، به طور مشخص ما منظورمون فقط تولید ناخالص داخلی نیست، منظورمون همه ابعاد توسعه است، ولی از یه زاویه اقتصادی با یه روش شناسی اقتصادی. طبیعتاً وقتی یه کسی در مورد جامعه شناسی توسعه حرف میزنه، باز میخواد در مورد همون مفهوم توسعه گفتگو کنه، فرایندهاشو بخواد بررسی کنه، ولی از لنز جامعه شناسی و با ابزارهایی که توی جامعه شناسی وجود
داره. اجازه بدید یکم در مورد مطالعات توسعه یا حتی تدریسش توی دانشگاه‌ها، توی دانشکده‌های اقتصاد صحبت کنیم. راستش وقتی که نگاه میکنیم به شیوه تدریس دروس اقتصاد، میبینیم که درسایی مثل خرد و کلان خیلی شیوه استانداردی داره، حتی در مقایسه با دانشگاه‌های مطرح دنیا. ولی وقتی که میشینیم سر کلاس توسعه، تفاوت واقعا چشمگیری بین مثلا توسعه محمد وصال با توسعه آقای یا خانم ایکس وجود داره. این تفاوت ناشی از چیه؟ آیا هنوز حالا بگم دانش یا علم توسعه به خوبی استانداردایز نشده، به خوبی شکل نگرفته، یا اینکه نه اصلا دو تا اپروچ تا روی کرده متفاوت؟
ببینید اگه در مورد حوزه اقتصاد توسعه حرف میزنیم، development economics، خب اون الان یه تعریف مشخصی داره، یه روش‌های مشخصی رو دنبال میکنه و استاندارده. اما اگه در مورد سایر علوم و ورودشون به توسعه حرف میزنیم، مثلا فرض بفرمایید رشته مطالعات توسعه یا development studies یه رشته‌ای که خیلی نزدیکتر به جامعه شناسی، نزدیکتر به مردم شناسی و روش‌هاشون فرق میکنه، الگوهایی که بحث میکنن فرق میکنه، یا رشته‌هایی که به سیاست‌گذاری توسعه ممکنه مرتبط باشه، میاد نهادهای توسعه‌ای رو در دنیا میگیره، نقش اونها رو بحث میکنه و خود فرایند سیاست‌گذاری توسعه رو، فرایندش رو بیشتر مورد توجه قرار میده. خب اونها موضوعاتشون متفاوت از اقتصاد توسعه هست، ولی اقتصاد توسعه یه مفهوم مشخصیه، طرح درسش هم مشخصه. البته تنوع موضوعاتش خیلی زیاده، یعنی شما تو حوزه توسعه همیشه ما میگیم به دانشجوها که هر فیلدی از اقتصاد رو در نظر بگیرید، متناظرش در اقتصاد توسعه هم یک زیرحوزه‌ای در اقتصاد توسعه وجود داره. مثلا شما اقتصاد کلان رو داری، میتونی بگی اقتصاد کلان توسعه. اقتصاد بازار کار رو داری، اقتصاد بازار کار توسعه، یعنی در کشورها در توسعه وضعیت چطوره. و اینطوری اگر نگاش کنیم، اقتصاد توسعه در واقع یه فیلدیه که موضوعات کشورهای در توسعه رو با ابزارهای اقتصادی انگار میاد بررسی میکنه. حالا این موضوعات تو همه حوزه‌های اقتصادی وجود داره، برای همین هم از رگولیشن و رقابت بگیر تا سیاست‌گذاری تجاری، شما میتونی بیای تو ادبیات توسعه سرنخش رو پیدا کنی و حالا ادبیاتی برای خودش داره. دانه چه اقتصاددانای توسعه یه جورایی چی میگن، انگار باید همه فن حریف باشن در عرصه حداقل اون تدریسش، به این معنا که انگار حوزه های مختلف رو یه دانش نسبی باید ازش داشته باشن، تئوری های موجود درش رو بشناسن و بعد کاربرد اون تئوری ها استفادهشون در کشور رو در توسعه رو ببینن که چطور میشه. به خاطر این تنوع موضوعی که در اقتصاد توسعه وجود داره، شما ممکنه طرح درس ها تو دانشگاه های مختلف رو که نگاه کنی ببینی پوشش موضوعاتش متفاوته. مثلا آقای کریس بلاتمن توی دانشگاه کلمبیا فکر میکنم، ایشون یه درس پولیتیکال اکانومی آف دیولوپمنت تدریس میکنه، فقط موضوعات اقتصاد سیاسی توسعه رو نگاه میکنه. یا استر دوفلو بنرژی که در دانشگاه MIT هستن، تمرکزشون رو موضوعات خرد اقتصاد توسعه هست، بازارهای مختلف، آموزش، بهداشت، اینها رو بحث میکنن که چطوریه و درسی که میدن متناظر با اونه. باز میرید یه جای دیگه میبینید یه کسی تو حوزه اقتصاد کلان توسعه داره حرف میزنه، موضوعاتی مثل سیاست‌گذاری صنعتی یا استراکچورال ترانسفورمیشن اونجا پررنگ میشه. آقای رودریکو مثلا نگاه میکنید، خب از جنس اقتصاد کلان توسعه حرف میزنه. البته یه همگرایی‌های بین این فیلدهای مختلف وجود داشته، ولی خب هر کسی تو حوزه خودش محققه و تخصصی شده، ولی از نظر تدریس هم معمولا به تخصص خودش متمایل تره دید.
جریان هوا جریان زندگیه، جریانی که نیازمند طراحی و اجرای دقیقه. شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران، تخصصش در طراحی و اجرای سیستم‌های تهویه مطبوعه. شما میتونید با شماره 021-23-208 و وبسایت goldiran.ac.ir باهاشون در ارتباط باشید.
اینجور که توضیح دادی انگار مطالعات توسعه متمرکز بر توسعه در کشورهای در حال توسعه، درسته؟
بله، البته شما دو تا زاویه میتونی داشته باشی. یه زاویه اینه که بیای تاریخی نگاه کنی که کشورهایی که الان توسعه یافته هستند چی شده که توسعه پیدا کردند. اگر بتوانی داده داشته باشی با روشهایی که تو اقتصاد هست اون سوال رو پاسخ بدی، خب این باز یه مطالعه توسعه به حساب میاد، اقتصاد توسعه به حساب میاد. اما رویکرد دوم اینه که شما میایید در واقع کشورهایی که هنوز توسعه نیافتند رو بررسی میکنی، اون کانتکست ها و محیط هایی که در تلاشن برای رسیدن به توسعه یافتگی، اونا رو مورد مطالعه قرار میدی، که عمدتا ادبیات ناظر به همین مسئله است. یا حالا مقایسه بین کشورهایی که در حال توسعه‌اند و کشورهایی که توسعه یافتند.
خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه. یکی این که تعریف توسعه رو شما گفتی ارتقای بهره‌مندی مادی، مگه این ارتقای بهره‌مندی مادی همچنان در کشورهای توسعه یافته موضوعیت نداره؟ چی میشه که دیگه اونجا خود توسعه و مطالعات توسعه موضوعیت نداره؟
یه تعبیرایی دارن اقتصاددان‌ها که وقتی شما میخوای توسعه رو مطالعه کنی چه تفاوتی میکنه با محیط کشورهای توسعه یافته و آیا سوالا همونا نیستن. مثلا فرض بفرمایید ما داریم میسمچ یا عدم تطابق در بازار کار رو بحث میکنیم، که یه افرادی هستن اینا شغل پیدا نمیکنن در این حالی که مهارت دارن. خب اینو شما ممکنه تو اسپانیا بررسی کنی، ممکنه توی هند یا ایران هم بررسی کنی. حالا سوال اینه که چه تفاوتی میکنه اسپانیا با هند یا ایران؟ تفاوت معمولا در اون زیرساختهای اجتماعی، نهادهایی که وجود دارن و در واقع شرایط رو سخت‌تر می‌کنن معمولاً، هم برای اون افرادی که دارن در کشور در توسعه زندگی می‌کنن و هم برای محققینی که می‌خوان در مورد اون سوالات فکر کنن. از چه جهت؟ از این جهت که معمولاً بازارها و در واقع چی میگن کارکرد اون نظام اجتماعی، حالا به طور خیلی عمومی در کشور توسعه یافته خیلی هموارتره، خیلی راحتتره و این باعث میشه که مثلا فرض کنید اون عدم تطبیق اولا اندازش خیلی کوچیک‌تر باشه در بازار کار و ثانیا رفعش هم بتونه با ابزارهای مشخصی دنبال بشه. اما تو کشورهای دل توسعه ما خیلی استکاک‌ها و مشکلات جدی داریم، نهادها و اون سازوکارهای اجتماعی خوب کار نمی‌کنن و در نتیجه نمیشه اون رو با سیاست‌های مشابه تو کشورهای توسعه یافته حل و فصل کرد. مدل‌هایی هم که برای فهم مسئله داریم معمولا اون مدل‌ها هم جواب نمیدن، چون اون مدل‌ها یک سری پیچیدگی‌هایی رو در نظر نگرفتن که اون پیچیدگی‌ها پیچیدگی‌های درجه اولن، مرتبه اولن تو کشورهای در حال توسعه. یکی از اقتصاددانان توسعه یه حرفی داره، میگه اقتصاد توسعه مطالعه شکست بازار، انگار یعنی انگار فراوانی و شیوع ناکارآمدی هایی که اون نظم اجتماعی داره، نظم بازار داره، خیلی بیشتره در کشورهای دل توسعه. یا باز یه تعبیر دیگری دارن، میگن که مطالعه توسعه شبیه به پاتولوژی در پزشکی، که شما میخوای ببینید چرا یه چیزی اونجوری که باید کار نمیکنه. چرا مثلا فرض کنید بازار بیمه کشاورزی شکل نگرفته در حالی که میتونیم منافعی رو متصور شیم از اینکه یک کسی بیاد بیمه کنه کشاورزها رو و در واقع در صورت وقوع خسارت بهشون یه چیزی بپردازه. چرا معلمایی که استخدام شدن توسط مثلا چه میدونم دولت یا بخش خصوصی حتی، اینا میرن سر کلاس ولی چیزی بچه‌ها یاد نمیگیرن، تهش آموزش اتفاق نمیفته؟ خب یه بازار آموزشی تعریف شده، معلم‌ها استخدام میشن، خانواده‌ها بچه‌هاشون میفرستن سر کلاس ولی آموزش اتفاق نمیفته. یه چیزی کار نمیکنه اینجا. حالا چیه که کار نمیکنه؟ خب این میشه مطالعه اقتصاد توسعه. شما توی کشور پیشرفته، توی کشور توسعه یافته باز همین مسئله رو ممکنه داشته باشی. کودکانی که بچه‌هایی که دانش آموزایی که خوب درسشون رو نمیخونن، یعنی اینکه بتونی ارتقا بدی اون نظام رو. ولی ارتقاهایی که اونجا قابل تصور و ارتقاهایی هست که خیلی درجه دو به حساب میاد در یک محیط در حال توسعه. مطالعه‌ای توی هند مثلا نشون داده که بیش از 40% بچه‌های پای چهارم یه متن ساده رو نمیتونن بخونن. خب شما اگه بری در کشور پیشرفته‌ای و مثلا بچه‌های پای چهارم رو برداری ببینی که چند تاشون متن ساده رو میتونن بخونن یا نه، خب خیلی آمار متفاوتی رو به دست میاری. پس اصلا مسئله اینه که اینا چیزی یاد نگرفتن، انگار چهار مقطع خوندن و چیزی یاد نگرفتن. خب چی میشه که اینطوری باشه؟ و اینا خب میشه مطالعاتی که توی حوزه اقتصاد توسعه انجام میشه.
میتونی یه تعریف سریع از در حال توسعه بودن و توسعه یافته بودن یک کشور بگی؟ چی میشه که به یک کشور میگیم توسعه یافته و به یک کشور میگیم در حال توسعه؟
خیلی سوال سختیه. معمولا متری که استفاده میشه متر تولید ناخالص داخلی سرانه است، یعنی اون کمیترین بعدی که تولید کل اقتصاد رو در بر میگیره مبنا قرار میگیره. ولی خب همه میدونیم، یعنی همه کسایی که توی حوزه مطالعه میکنن میدونن که کشورها ممکنه اصطلاحاً توسعه نامتوازن رو در واقع تجربه کرده باشن، به این معنا که برخی از ابعاد کیفیت زندگیشون خیلی ارتقا پیدا کرده باشه، برخی از ابعاد دیگه‌شون ارتقای کمی پیدا کرده باشه. اگه تصادفاً اون بعد ارتقا یافته تولید ناخالص داخلی باشه، خب لزوماً شاخص مناسبی از سطح توسعه یافتگی کشور نیست، ولی تو مطالعات بین کشوری اونجوری رده بندی میشه اون کشور.
مطالعات توسعه رو اینجوری به نظرم تصویر کردی برای ما که انگار یک متخصص حوزه توسعه داره تلاش میکنه که راهکارهایی بده به یک کشور در حال توسعه تا به توسعه یافتگی برسه و تکلیفمون هم با کشورهای توسعه یافته روشنه. انگار که شما میخوای که یک کشوری مثل ایران رو با همه مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردش تبدیلش کنی به یک کشور توسعه یافته و یه جورایی کشور توسعه یافته هم از نظر، یعنی یه جورایی به نظرم خیلی اغراق نیست اگه بگیم که مدل و الگوی یه جورایی واحدیه و همون چیزیه که حالا توی ادبیات سیاسی و رسانه ایران مشهور به توسعه غربی. انگار که دکتر محمد وصال در دانشکده اقتصاد نشسته و داره راهکار میده به ایران، به کشور خودش، که بیا و غربی شو. چرا؟ نه اینکه لزوما غربی بشه ها، به خاطر اینکه من دارم تلاش میکنم که تو توسعه یافته بشی و انگار ما یه تصویر واحد از یه کشور توسعه یافته داریم. این سوال به نظرت سوال معتبریه و پاسخت بهش چیه؟
ببین، نمیشه گفت که ما هم الگومون واحده و هم فرایندمون. هیچ کدوم از این دوتا واحد نیست. یعنی اون هدفی که ما میخوایم بهش برسیم ممکنه که یک ابعاد مشترکی داشته باشه، چون بالاخره همه آدمهایی که رو کره زمین زندگی میکنن آدمن و از حیث بهره‌مندی مادیشون هم خیلی ویژگی‌های شبیه به همین رو دارن. یعنی اگر من گرسنه باشم، خب گرسنم، توانایی کار کردنم کم میشه، سلامتیم به خطر میفته. اگه بیمار باشم رنج میکشم. اگر که مدرسه خوب برم میتونم مهارت‌های خوبی کسب کنم، زندگی بهتری رو از نظر مادی و حتی معنوی، حالا اون بودش هم میشه فکر کرد، تجربه خواهم کرد. اگه نظم اجتماعی مرتبی داشته باشم و تعاملات خوب و سازنده‌ای توی جامعه‌ام بتونه شکل بگیره، هممون خوشحال‌تر میشیم. این وجه مشترک آدم هاست. یعنی تو نمیتونی بگی آدم هایی که تو کشور الف هستن یا تو کشور ب هستن از این جنبه ها با هم فرق میکنن. بعضی از آدم ها دوست دارن مثلا چه میدونم دائما در حال درگیری باشن، تو صف وایسن. بعضی از آدم های دیگه نه، دوست ندارن اینجوری وایسن. در نتیجه از یه جهاتی این الگو بله المان های خیلی مشترکی داره و اسنادی هم که توی نهادهای بین المللی تهیه میشه به عنوان اهداف توسعه، که یه زمانی مثلا میلینیوم دیولوپمنت گولز بود، بعد الان اهداف مثلا فرض بفرمایید 20C اومده و جایگزین اون شده. این اهداف داره تلاش میکنه رو اون وجوه مشترک بیاد تاکید کنه. ولی خب هر کشوری زمینه فرهنگی خودش رو داره، اقتضائات اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی خودش رو داره و نمیشه گفت که ما حتما باید همه اینا رو بیایم و یک الگوی واحدی رو براش تعریف کنیم. نه، هدف مشخصه. هدف اینه که یه سری معیارهای که به کیفیت زندگی مرتبطند رو اونها رو ارتقا بدیم. حالا وسیلهش رو باید طراحی کرد و الگویی هم که نهایتاً اون رو تأمین میکنه متفاوت خواهد بود. من اگه بخوام باز مثال بزنم، شما ممکنه که یک کشوری خیلی براش جمعگرایی مهم باشه و تعاملات جمعی که تو بسترهای مثلا فستیوالها یا رسومات اجتماعی رقم میخوره خیلی براشون ارزشمند باشه. حالا دین هم میتونه اینجا نقش ایفا کنه. مثلا فرض کنید ماه مبارک رمضان یک رویداد اجتماعی و فردیه که ابعادی در کیفیت مادی زندگی رو هم نشون میده. مثلا اینکه ما یه افطاری بزرگی داشته باشیم، همه دوستان دور هم جمع شن، خب این علاوه بر اینکه ثواب معنوی داره و در دین توصیه شده، خب از نظر زندگی مادی هم یه آرامشی برای افراد ایجاد میکنه، یک لذتی رو ایجاد میکنه که با اون همکیشان خودشون، هم نوعان خودشون گفتگو میکنن و لذت میبرن. خب حالا ما در مورد یه همچی کشوری که بالاخره دینش فرق میکنه و الگوی فرهنگیش ممکنه متفاوت باشه، نمیتونیم بگیم که چرا مثلا شما روزه میگیرید و با روزه گرفتن مثلا کالری کمتری به خودتون میرسونید. اون یه بودشه، ولی یه بوده دیگه‌ش اینه که اینا دارن یه لذت دیگه رو تجربه میکنن که خب توی فرهنگ و دین اونها تعریف شده است.
اجازه بده من یه مثال دیگه بزنم. راستش خیلی با مثالت همراه نبودم. بذار یه مثال دیگه بزنم که یکم چالشی تر باشه. توی همین کشور که احتمالاً در واقع سبقه اعتقادی و مذهبی هم داره، ارزش ویژه‌ای برای خانواده قائلند. حالا گروه‌های برخی از گروه‌های مرجعش و یه جورایی مدل رشد غربی رو، این که میگم مدل رشد غربی نمیخوام بگم هم چیزی وجود داره، دارم با ادبیات مرسوم صحبت میکنم و خیلی هم مشتاقم که نظر صریح تو رو در این مورد بدونم تا تکلیفمون باهاش روشن بشه. ولی این حرفا رو زیاد میشنویم که مسیری که غرب رفته به بنبست رسیده. چرا؟ چون که اونجا به بهانه ارتقاء بهره‌مندی مادی، دارم از تعریف تو از توسعه صحبت میکنم، به بهانه ارتقاء بهره‌مندی مادی تلاش کردن که خانم‌ها رو تشویق بکنن به ورود به بازار کار و مشارکتشون رو افزایش بدن. خب این تشویق باعث شده که وقتی که خانم ها دوش به دوش مردها کار میکنن، طبعا نمیتونن خانواده رو اون وظایف سنتیشون رو در خانواده انجام بدن و این طبیعتا خانواده یه جورایی از هم پاشیده یا تعریفش خیلی خیلی اهمیتش و کانونی بودنش در جامعه محدود شده و این پس مسیری نیست که ما میخوایم بریم و این مطلوب ما نیست. ولی احتمالاً اینو دارم حدس میزنم، احتمالاً اگر بشینیم سر کلاس دکتر محمد وصال، ایشون به ما راهکارهایی رو میده که سر کلاس یا توصیه هایی که میکنه که ما مشارکت خانم ها رو افزایش بدیم. ولی ما همون روز اول اصلا با این مشکل داشتیم، یعنی ما نمیخواهیم خانم ها مشارکتشون در بازار کار افزایش پیدا بکنه تا به اون نتایج نامطلوب برسه. اینجا یک پژوهشگر حوزه توسعه باید چی کار بکنه؟ راهکارش چیه؟
در واقع حالا شما یه موضوع رو طرح کردی که ممکن محل بحث باشه و اینکه آیا واقعا فرهنگ یه جامعه، دین اون جامعه چه توصیه هایی داره، چه هنجارهایی داره، سر این میشه بحث کرد که خارج از در واقع حیطه اقتصاد توسعه قرار میگیره. اون ارزش هایی که در واقع یه جامعه ممکن به صورت جمعی بخواد دنبالش کنه. در واقع ما ممکنه خب این یکی از ابعادی باشه که تو اون الگوی توسعه ما متفاوت باشه. تو اقتصاد توسعه شما لزوماً نمیخوای بری اون الگو رو دنبال کنی، داری از اون الگویی که اتفاق افتاده، روشهایی که کشورهای دیگه توسعه یافتن بهره مندیشون رو ارتقا دادن، میخوای استفاده کنی ببینی که حالا تو خودت مسئله توسعه رو چطوری میخوای حل کنی. یعنی یه جنبه خیلی پررنگش اون فرایند و حالا روش تحقیقی هم هست که ما میخوایم یاد بگیریم تو این حوزه. به علاوه این که باز میشه رفت و سر ارزش‌های انسانی هم گفتگو کرد که خب اونم بالاخره یه تعریفی از توسعه اگه بخوایم ارائه بدیم باید سر ارزش‌های انسانیش اول به توافق برسیم. اینی که آیا ما میخوایم برابری فرصت‌ها در حوزه آموزش رو برای خانم‌ها و آقایون داشته باشیم یا نمیخوایم داشته باشیم، و اینجا یه ذره اون انسان بودنه مهمتر از جنسیت میشه و خب سوال میشه که آیا ما واقعا میخوایم بیایم اون جنسیت رو اولویت بدیم به انسان بودن آدم‌ها یا نه. اینی که یه کسی انتخاب کنه درس بخونه، انتخاب کنه در بازار کار مشارکت کنه، خب طبیعتاً باید آزاد باشه که بتونه این انتخاب رو انجام بده. ولی از جهت اینکه انسانه و این انسان میتواند کمک کنه به ارتقاء کیفیت زندگی خودش، خانوادهش و جامعهش، خب این باید فرصت برابری داشته باشه و دلیلی نداره از نظر منطقی که ما بخوایم جلوش رو بگیریم. حالا موازینی ممکنه اینجا گذاشته بشه، یه محدودیت‌هایی ممکنه گذاشته بشه که آقا مثلا بعضی از حوزه‌ها رو یه جامعه نمیپسنده، یه جامعه دیگه میپسنده. نمیدونم، اون بحثیه که باید در یک نظم اجتماعی شکل بگیره و شاید خیلی ابتدا به ساکن نمیشه در موردش حرف زد. همین سوال رو میشه پرسید در مورد اینکه چه چیزی تو مدارس میخواد آموزش داده بشه. طراحی طرح دوره‌های آموزشی خودش یه سوال مهمیه و طبیعتاً یک المان‌های مشترکی وجود داره تو اون حوزه. مثلا فرض بفرمایید ریاضی، فیزیک، این چیزا رو آموزش میدن، ولی بعد یه المان‌های فرهنگی مختص اون کشور هم وجود داره که خب هویت ملی رو می‌سازه، یه مفاهیم این شکلی رو می‌سازه. و اتفاقاً حالا وقتی آدم میره نگاه می‌کنه می‌بینه کشورهایی که توسعه یافتن توی ترویج اون ابعاد معنویش، حالا بگیم ابعادی مثل هویت ملی یا ارزش‌های اجتماعیشون، خیلی بهتر عمل می‌کنن تا کشورهایی که در حال توسعه هستن. این البته تصادفی هم نیست، چون اونا توی آموزش ریاضی فیزیک هم احتمالاً بهتر دارن عمل می‌کنن. خب آموزش چیزای دیگه هم که علاقه دارن دارن بهتر عمل. اینجا باز همین سوال شما رو میشه پرسید، ما کدوم کوروکولوم، کدوم طرح دوره رو بخوایم برداریم؟ و باز جواب من مشابه خواهد.
من دو تا برداشت از صحبت‌های شما دارم می‌کنم. یکی این که این رو شما پذیرفتی که الگوی یکسانی برای توسعه یک کشور وجود نداره و هر کشور می‌تونه الگوی توسعه خاص خودش رو داشته باشه، و دو این که مطالعات توسعه در هر کشور یه جورایی مبتنی بر اون الگوی توسعه خاص اون کشور. با این دو تا ادعا یا این دو تا گزاره موافقی؟
الگو که میگید در واقع یه ذره چیز میکنه، ما رو میبره شاید توی مسیری که باید بریم اول الگومونو کشف کنیم.
دقیقا همین رو میخوام بگم. دقیقاً میخوام بگم شما دارید چی میگی توی دانشکده اقتصاد وقتی که الگوی مشخصی برای توسعه نداریم، یا شاید سوال اینه که چیه اون الگوی مشخص ایران؟
اول انگار دارید میفرمایید که باید بریم یه الگویی رو کشف کنیم، بعد حالا فکر بکنیم که چطور میشه به اون الگو رسید. ولی همینطور که تو عرصه‌های در واقع فنی ما نمیریم چرخ رو از اول اختراع کنیم، تو عرصه ارتقای کیفیت مادی هم نمیریم باز چرخ رو از اول اختراع کنیم. برای اون وجوه مشترک میشه حرف زد. وجوه مشترک من ابتدا به ساکنم عرض کردم خدمتتون. بالاخره همه آدم‌هایی که در دنیا زندگی می‌کنن انسانن و انسان‌ها یک خصیصه‌های مشترکی دارن. رو اون وجوه مشترک ما باید تاکید کنیم و بعد حالا وقتی یک کشوری میفته در مسیری که امکانات مادیش رو ارتقا میده، دایره انتخابش هم بازتر میشه طبیعتاً و میتونه اون علاقمندی‌ها و ترجیحات خاص خودش رو بهتر دنبال کنه. مثلا یک کشوری که فقیره و هیچ ندارد، حالا شاید نتونه سرمایه‌گذاری کافی هم کنه در آموزش ارزش‌هایی که براش مهمه. ولی یک کشوری که پولدارتره خب میتونه این کار بکنه. پس خود اون ارتقای کیفیت مادی یه ابعادی داره که سر اون ابعاد واقعا بحثی وجود نداره، میشه اون ابعاد رو برداشت و سرش با هم گفتگو کنیم. و بعد در دنیا هم یه مسیرهایی طی شده که این مسیرها متنوعه، بله، ولی در ساموخته هایی میشه از جنس روش شناسی و همچنین از جنس الگوهای توسعه بنچمارکینگ در واقع استخراج کرد که مفید فایده هست. اینجا میتونیم مثلا مثال تورم رو بزنیم. آقا کنترل تورم، خب یه فکتی قبلا وجود داشت و اونی که کشورها در توسعه تورم بالاتری دارن. چرا؟ چون دولت‌هاشون در مالیات ستانی ضعیف‌ترن و به خاطر اینکه تامین مالی کنن دولت خودشون رو می‌رفتن و پول چاپ می‌کردن، خب این شد تورم. اما مسئله تورم خیلی وقته که مدیریت شده و کنترل شده. حالا اینکه شما الگوی توسعه چی باشه یا چی نباشه، بالاخره تورم تو باید کنترل کنی. نمیتونه یه جامعه نظم پایداری داشته باشه با نوسانات هر روزه قیمت‌ها. حالا ما از درس آموخته بشر در همه کشورها نمیخوایم آیا استفاده کنیم برای اینکه تورممون رو کنترل کنیم؟ خب اینجا به نظر میاد که باید بکنیم و هیچ راه دیگری وجود نداره. اما اینکه با چه مسیری این تورم کنترل شده، خب جزئیات خیلی زیادی داره. یه کشورهایی داشتیم که اینا ابر تورم داشتن، رسیده بودن به مرز دلاریزه شدن و مثلا چه میدونم کارنسی بورد داشتن یا هر چیز دیگری. اینها یه مسیر رو برای کنترل تورمشون دنبال کردن. کشورهای دیگری بودن که تورم دو رقمی داشتن و به یه شکل دیگری جلو رفتن، چون طبیعتا فرایند به توافق رسیدن در جامعه و اجرای سیاست یه فرایند ساده خطی بدیهی نیست. شما یه تعداد زیادی آدم داری، این آدم ها یه نمایندگانی رو احیانا دارن در حالا یک ساختار سیاسی و باید در واقع برسن به یک توافقی که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم. خب این خیلی معمولا مسیر پرپیچ و خمیه، هر کشوری هم به یه شکل متفاوتی جلو برده. مثلا یه کشورهای دیکتاتور خیرخواه حالا اصطلاحا میگیم داشتن که یک کسی اومده حالا با یک هزینه هایی، نه لزوما هم به شکل کاملا بی هزینه و صرفا نافعی، یک کارهایی رو، یه اقداماتی رو انجام داده و زورش رو داشته که انجام بده. یک کشورهای دیگه خب اون دیکتاتور خیرخواه به صورت یه فرد رو نداشتن، ممکنه یه نظام مقتدری داشتن، نظامی که خب تصمیم گیری میکرده برای همه و همه مجبور تبعیت بودن. کشورهای دیگری در چارچوب دموکراسی سعی کردن این کار رو جلو ببرن که این حالا میشه اون حوزه اقتصاد سیاسی توسعه. ولی منظور این که مسئله در واقع ابعاد خیلی پیچیده‌ای داره، ولی اینکه ما هدفمون چیه، چه الگوری میخوایم دنبال کنیم، خیلی وقتا ساده است و واقعا سرش بحث خاصی نمیشه داشت. ما میخوایم کیفیت آموزش رو ارتقا بدیم، کیفیت نظام بهداشت و درمان رو میخوایم ارتقا بدیم، کیفیت زیرساختهای کشور رو میخوایم ارتقا بدیم. اینا همه میشه ابعاد توسعه. فرصتهای برابر توی مثلا فرض بفرمایید مناطق شهری و روستایی برای طبقات فقیر و غنی میخوایم ایجاد کنیم. خب این فرصت‌های برابر، حالا آیا کسی میاد میگه که در الگوی توسعه من نباید فرصت برابر وجود داشته باشه؟ من فکر نمی‌کنم. و این از اون ذات انسان‌ها نتیجه در واقع ناشی میشه به نظر.
اینجا اجازه بدید یه رسانه حرفه‌ای، فعال و اثرگذار تو حوزه گفتگوهای علوم انسانی و اجتماعی رو خدمتتون معرفی کنم. آزاد البته میدونم خیلی از شما تا حالا آزاد رو پیدا کردید و گفتگوهاش رو در یوتیوب دنبال میکنید. آزاد تلاش میکنه موضوعات مرزی و مهم جامعه رو تو حوزه‌های مختلف جامعه شناسی، اقتصادی، سیاست و روابط بین الملل به یه سری گفتگوهای رادیکال تبدیل بکنه و با یه درک میان رشته‌ای و انتقادی یه مسیری از این طریق برای حل مسائل ایران باز بکنه. تا حالا هم میزبان نزدیک به 200 صاحب نظر برجسته بوده و گفتگوهاش در یوتیوب آزاد قابل دسترسی هستن. در پادکست سکه، ضمن این که ما به این رسانه حرفه‌ای دست نریزاد و خدا قوت میگیم، از شما دعوت میکنیم گفتگوهای ارزشمندشون رو از دست ندید.
خب پس بذار برداشت قبلی اون دو تا گزاره‌ای که گفتم و اصلاحش کنم با حالا توضیحی که حالا دادی، ببینم درست متوجه منظور شما میشم یا نه. شما معتقدی و انکار نمی کنی که هر کشور ممکنه مسیر یا الگوی منحصر به فرد خودش رو برای توسعه داشته باشه، ولی مطالعات توسعه، تلاش برای پیشرفت، حالا با هر تعریفی، رو لزوماً متوقف نمی کنی برای تا اون الگوی توافقی و اجماعی و حالا رسمی اعلام بشه و مشخص بشه، به خاطر اینکه میگی که هر الگویی هم در آینده بیاد یا هر الگویی هم داشته باشی، اشتراکاتش با الگوهای دیگه و با مسیرهای دیگه اینقدر زیاده که ما فعلا میتونیم به عنوان یک کشور در حال توسعه روی اون اشتراکات، توی اون مشترکات متمرکز باشیم.
بله دقیقاً، یعنی شما در واقع این الگوه رو لازم نیست از اول بذاری جلوت بگی من اینو میخوام. تو میتونی روی سری چیزهای اولیه که وجود دارند کارتو انجام بدی، فرایند رو طی کنی، جلو بری، بعد اون الگو رو هی طی مسیر تدقیق کنی. در واقع ما میتونیم یه فرایند چاربودی، اگه یکم ابعاد اون مفهوم توسعه رو بخوایم باز کنیم، یه فرایند چاربودی در نظر بگیریم که یه بعد اقتصاده. تو حوزه اقتصاد ما به دنبال ارتقای بهره‌وری هستیم به صورت عام، یعنی میخوایم اون کاری که داریم انجام میدیم رو به شکل کارآمدتر و بهتر جلو ببریم. یه حوزهش میشه حوزه سیاست، که تو حوزه سیاست توسعه یافتگی انگار متناظر با اینه که ما بتونیم بهتر و دقیقتر آحاد اجتماع رو بیایم، نظراتشون رو بگیریم و نمایندگی رو انجام بدیم، اون رپرزنتیشن رو انجام بدیم. در واقع هیچ وقت دولت مردانه یک کشور نمیتونن برخلاف خواست عموم، حالا خواست عموم یه مفهوم خیلی بسیط و مبهمیه، ولی حالا در همون سطح مبهمش اگه در نظرش بگیریم، نمیتونن خلاف خواست عموم یک سیاستی رو، یک کاری رو جلو ببرن. و اینکه نظام ما، فرایند ما چقدر دقیق و چقدر راحت و چقدر بدون استکاک میاد و اون خواست عموم رو متبلور میکنه، خودش یه مرحله توسعه یافتگی، یکی از ابعاد توسعه است. دو تا بعد دیگه هم
شاید اینجا تعریف، ببخشید آره میخوام قبل از اینکه اینم بگم، شاید بعد نباشه، شما از عبارت دیکتاتور خیرخواه شما استفاده کردی، شاید اون دیکتاتور خیرخواه، خیرخواهیشو اینجوری بشه سنجید که درسته که مستقیما نظر مردم رو نمیگیره، ولی انگار داره کشور رو به سمتی میبره که برآیند نظر جامعه انگار داره تعمیم میشه. درست میفهمی؟
نه ببین، اونجا شما در واقع ممکنه بگی که ترجیحات یک فرد داره تعیین میکنه که اون کشور کدوم ور بره، و اون فرد ممکنه یک سری در واقع افراد مرتبط و هم فکر داشته باشه که اونها هم شادن.
تا اینجا تعریف دیکتاتور بودنه، خیرخواه بودنه
اینه که یک بُعد از ابعاد توسعه رو ممکنه به شکل خوبی جلو ببره. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید رشد اقتصادی ایجاد کنه. رشد اقتصادی ایجاد کردن خب یک مطلوب اجتماعی هست، ولی بعد در پی اون افراد انتظار دارن که سهم منصفانه شون از رشد اقتصادی هم ببرن. یعنی شما توی یک کشوری که چه رشد 10% داری، 15% داری، همه خوشحالن که چقدر خوب ما رشد بالا رو داریم تجربه میکنیم، ولی چند سال که بگذره میگن که خیلی خوب، حالا سهم من، سهم هر کسی، هر طبقه‌ای در این جامعه از این رشد 10-15% چی بوده، و مطالبه میکنن اون سهم رو. ممکنه بره به سمت یک نظام مالیات ستانی و بازتوزیع، یه نظامی که مداخله رو بیشتر میکنه و رشد اقتصادی رو ممکنه محدود کنه، کاهش بده، در این حال داره اهداف اجتماعی رو باز دنبال میکنه. تو اون مرحله اول که هدف فقط رشده، ممکنه اون دیکتاتور خیرخواه اون چیزی رو که هدف گیری کرده تطابق داشته باشه با هدف اجتماع. ولی تو مراحل بعدیش ممکنه حالا افراد یک خاصی رو داشته باشن که لزوما منطبق بر خواست دیکتاتور خیرخواه نمیشه. در واقع یه بُعد از توسعه ممکنه تعمیم بشه که خیرخواهی رو ما انگار در اون یک بُعد یا حالا چند بُعدی که داره بهبود پیدا میکنه میتونیم ببینیم، ولی ابعاد دیگرش ممکنه مخفول مونده باشه و حتی بدتر بشه وضعیتش.
درست. بسیار خب، توی اون الگوی چهار بُعدی اقتصاد و سیاستش رو گفتیم.
یه بُعد سومش میشه بُعد نظام اجرایی که و حالا یا بوروکراسی که در واقع قراره بیاد و تعامل دولت و مردم رو شکل بده. خب یه مسئله توسعه واقعا اینه که بوروکراسی کشورهای توسعه یافته خیلی خوب و کارآمد عمل میکنه، کشورهای در توسعه کارآمد عمل نمیکنه. طراحی نظام بوروکراسی، اون نظام انگیزشی که هست، خیلی متفاوته انگار، و تغییر این به غایت دشواره، چون یه نظامی که در واقع ناکارآمده انگار باید بیاد و خودش رو کارآمد کنه. حالا با چه انگیزه ای، با چه هدفی من باید بیام مثلا به جای اینکه صبح تا صبح هیچ کاری نکنم تبدیل بشم به یک فردی که در سطح فردیش میگم صبح تا صبح باید بیام و عرق بریزم و کار مردم رو بندازم، در سطح سازمانیشم به یه سازمانی که همینجوری لخته و کار خاصی نمیکنه، صرفا بودجهش رو صرف میکنه، باید برم تبدیل بشم به یه سازمانی که اهداف مشخصی رو دنبال میکنه و برای اون اهداف شاخص سازی کرده، داره گزارش میده به صورت منظم که من چقدر نزدیک شدم به اون اهداف یا چقدر دور شدم، و باید پاسخگو باشه اون وقت حالا به اون سلسله مراتب سازمانی که در دولت وجود داره. خب خیلی سخته که ما بخوایم از یه وضعیت ناکارآمد تبدیل بشه، ولی این یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه یافتگیه، چون لاجرم آحاد اقتصادی برای حل و فصل مسائل اجتماعیشون نیازمند دولتن و این نیاز به دولت یه بوروکراسی رو حتما ایجاد خواهد کرد، و این بوروکراسی ممکنه خوب عمل کنه، منابع رو به شکل مناسبی صرف کنه برای رسیدن به اهدافی که مد نظر اون جامعه است، یا بد عمل کنه، منابع رو تلف کنه یا اهداف متفاوت رو بخواد دنبال کنه. حالا اینجا بحث فساد اداری و چیزهای دیگری میتونه مطرح شه. بُعد چهارمش هم میشه جامعه، که اینجا در واقع توسعه رو شاید چی میگن، باید از اون گراسروتسش، از اون پایه‌های مردمیش نگاه کرد بهش، ولی در تعامل با سیاست‌گذاری طبیعتاً اون پایه‌ها شکل میگیره. ولی اینجا حقوق و برابری، حقوق و فرصت‌های برابر اجتماعی انگار اصل هدفه، که ما آیا یک کسی که درآمد پایینی داره، فقیره، نسبت به کسی که غنیه، این به یک میزان به قوه قضایی دسترسی داره، به حقوق قضاییش آگاه اولا و ثانیا میتونه احقاقشون کنه یا نه فرق میکنه نابرابر. تو عرصه بهداشت و درمان آیا اون حقوقی که تعریف شده، چه میدونم در حوزه مثلا فرض فرمایید اورژانس، شما اتفاقاتی که ممکنه خارج از کنترل افراد براشون بیفته، آیا به شکل مناسب و یکسانی دارن خدمات دریافت میکنن یا خیر؟ این حقوق و فرصت‌های برابر خیلی مهم میشه و خیلی هم معمولا رسیدن بهش سخته. توی مسیر رسیدن بهش هم ممکنه یک سری هنجارهای اجتماعی که وجود داشته بخواد تغییر کنه. بعضا ما هنجارها رو، اون سنت‌هایی که وجود دارند رو ممکنه خیلی ازشون تعریف کنیم، استقبال کنیم، در این حالی که اون سنت ممکنه به خاطر یک الزام تاریخی یا نبود یک سری آگاهی‌ها شکل گرفته باشه که حتما باید تو فرآیند توسعه تغییر کنه. اینجا توسعه یه جورایی تو دو تا بُعد انعکاس داره. یه بُعد فردیشه که آدم‌ها ذهنشون رو انگار دارن تغییر میدن که از نظر من چه چیزی مطلوب اجتماعیه. اگه من مثلا طبقه غنی باشم، خب مطلوب اجتماعی احتمالا اینه که من از یک سری مزایایی برخوردار باشم. حالا مزیت که میگم منظورم علاوه بر توانایی خریدش هست، و خیلی مقاومت خواهم کرد در برابر ایجاد فرصت‌های برابر. اگه باز یه گروه خاص دیگری باشم، ممکنه برام اون مزایایی که گروه من داره خیلی مهم باشه و اجازه ندم که اون مزایا تغییر کنه. ولی وقتی که میای و فرد رو کلاه گروهش، کلاه طبقه‌شو برمی‌داری، ازش میپرسی که خیلی خب حالا فرصت‌های برابر خوبه یا نابرابر، حتما قضاوتش اینه که فرصت‌های برابر خوبه و کسی دوست نداره تو جایگاهی قرار بگیره که عدم مزیت نهادینه شده داشته باشه. اینجا خب یه ذره بحث چالشی هست، من میفهمم، و ولی خیلی وقتا در تضاد با دین لزوما قرار نمیگیره، در تضاد با سنت‌های اجتماعی قرار میگیره که اتفاقا اون سنت‌ها قراره تغییر کنن به دلیلی که سنت‌های مطلوبی از نظر انسانی نیستن.
ما اونجا میتونیم ما بگی که بالاخره فرایند توسعه یا این مسیری که ما قراره برسیم به اون سطح قابل قبولی از توسعه یافتگی، اگر که قرار تصمیمی گرفته بشه، اگر قرار یک گام جدی برداشته بشه، این تصمیم یا این حرکت شروعش باید از بالا به پایین باشه، یعنی از سمت حاکمیت شروع بشه، یا اینکه نه از سطح مردم، یعنی آحاد یه جامعه باید بخوان که به سمت توسعه بره.
ببین از سمت آحاد جامعه وقتی نگاه کنیم، افراد تلاش‌های روزمره‌شون عمدتاً معطوف به اینه که وضعیت زندگی مادیشون رو ارتقا بدن و دارن زحمت میکشن، عرق میریزن، درآمدی رو کسب میکنن که خودشون و خانوادهشون بهتر زندگی کنن. پس این مطالبه وجود داره، تو ابعاد مختلفش هم وجود داره. یعنی اگه مدرسه میفرسته، خب انتظار داره که یه چیزی یاد بگیره بچه‌ش. اگه درمونگاهی میره، دوست داره که بهبود پیدا کنه و پزشک وظیفه‌شو خوب انجام بده، نهاد بهداشتی. پس از اون پایینی خواسته وجود داره. حالا سوال اینه که در یه نظم اجتماعی چطوری این خواسته میتونه به یه اقدام مشخصی ترجمه بشه؟ و خب اینجا نظام سیاسیه که مهم میشه. اون نظام سیاسیه که پلیه بین خواست آحاد منفرد جامعه و اقداماتی که در سطح حکومت انجام میشه. طبیعتاً حکومت رو ما نماینده مردم میدونیم. حالا این نمایندگی ممکنه مشروعیت داشته باشه یا مشروعیتش رو از یه طرق دیگری تعریف کنه. مشروعیت به معنی اینکه از رأی بیاد مشروعیتش یا از یه طرق دیگری بیاد. و به خاطر اون مشروعیتش اون وقت میاد و یه اقداماتی انجام میده که اون اقدامات هزینه زای بر بعضی یا بر بعضی دیگه منافع ایجاد کنه. ولی هممون جمعاً توافق کردیم که اون نماینده ماست و اجازه داره این کارها رو انجام بده. این خیلی مهمه. در واقع یه ادبیاتی رو باز میکنه که ما بهش میگیم اقتصاد سیاسی توسعه. رابطه بین نظام سیاسی، نظمی که در اون فرایند سیاسی شکل میگیره و حالا اون اقتصادی که به متعاقبش رقم میخوره، بوروکراسی که متعاقبش شکل میگیره و اون سه تا بعد دیگری که ما داریم در توسعه، این رابطه چطوریه؟ آیا دموکراسی باعث بهبود توسعه میشه، ارتقای مثلا تولید ناخالص داخلی، یا تضعیفش میشه؟ آیا دیکتاتوری مفیده یا نه؟ خب ادبیات اینجا خیلی مفصله. دموکراسی معمولا یه پیامدهایی داره، مثل اینکه یه سیاستمداری ممکنه با سیاست‌های پوپولیستی بیاد و رأی رو جمع کنه. به این معنا که سیاست‌های پوپولیستی وقتی میگیم منظور اینه منافع زودگذری داره، اما در بلند مدت قابل ادامه نیست و هزینه زای برای کشور. مثلا شما بیا بگی آقا من اجازه میدم هر کی هر چقدر خواست ماهی بگیره از دریا، اصلا مجوزهای صیادی رو باطل میکنم، هر کی خواست بره بگیره. خب این در کوتاه مدت ممکنه صیادان خورده پا رو خوشحال کنه، ولی وقتی این رقابت برای صید ماهی ها شکل میگیره و ماهی ها رو ریشه‌کن میکنن نسلشون رو، خب دیگه همه ناامید و خسته میشن و باز شکایت رو میارن به دولت که تو چرا اجازه دادی ما این کارو بکنیم و تخلیه کنیم ذخیره ماهی ها رو. و دولت باید پاسخگو باشه طبیعتا. تو نظام دموکراسی ممکنه رفت و برگشت هی شکل بگیره که اون وقت اونجا در واقع نظام حزبی ممکنه به این مسئله کمک کنه، نمیگم لزوما میکنه، ممکنه به این مسئله کمک کنه که نماینده های مردم حالا همدیگر رو پاسخگو میکنن. یه حزب وای میسه جلوی یه حزب دیگه میگه آقا این سیاست الان سیاست پوپولیستی، جواب نمیده، زود گذره، چون خودش سرکار نیست، الان نقد کننده اون یکیه. تو شرایط دیگری که اون یکی سرکار باشه، خب طبیعتاً برعکسش شکل میگیره. ولی اینا هم ابزارشو دارن، هم رسانه‌شو دارن که بتونن با همدیگه کلنجار برن، درگیرشن و پاسخگویی رو ایجاد کنن. اما اگه ما اون نظام حزبی رو کلا نداشته باشیم، خب دموکراسی اون وقت یه ذره متفاوت میشه. افرادن که هی میان یه وعده‌هایی ممکنه بدن و هیچی هم اتفاق نیفته و این سرخوردگی بیاره ببرتش به سمت مثلا مثال های اکستریمی مثل پاکستان. پاکستان یه کشوری که بالاخره هی اون سرخوردگی خودشو در قالب کودتا نشون میده، یا ببرتش به سمت مثال هایی که تو آفریقا داریم که جنگ داخلی شکل میگیره، یک قبیله یک قومی از اونها کسی سر کار منافع رو صرفا کانالیزه میکنه به اون گروه خودش و بعد نهایتا در قالب یه شورشی که خیلی هم میتونه طولانی مدت باشه چیزای زیادی رو در جامعه و اقتصاد از بین ببره، حالا یکی بر دیگری غلبه میکنه یا خیر. در حال منظور این که اون نظام سیاسی خیلی مهم میشه برای نمایندگی کردن خواست آحاد جامعه و پاسخگویی و اینکه ما چطوری داریم پاسخگویی رو ایجاد میکنیم حرف اولو میزنه. یعنی یه کسی که نماینده دیگری میشه همواره باید پاسخگو باشه. نمیتونه بگه که من نماینده تام الاختیارم و دیگه هر کاری کردم پس درسته. این خیلی کانسپت مهمی میشه. حالا اگر ما پاسخگویی رو بتونیم ایجاد کنیم که معمولا توی نظام‌های از یه درجه دموکراتیک بودنی بعد دموکراسی باید اونجا حاکم باشه تا یه حدی که پاسخگویی معنی بده، قابل تعریف باشه. اون وقت دیگه مسیر رو یه حد خوبیش رو رفتیم. باید بیایم به این سازوکارهای فکر کنیم که انگار روشنگرانه باشه. رای دهنده ها مثلا آگاهانه تر رای بدن، که مثالاش تو ادبیات باز خیلی مفصله. مثلا فرض بفرمایید اون بدبستانای پشت پرده رو با یک قواعد و قوانینی بیایم شفاف کنیم. تو برزیل این اتفاق افتاده، آقا کدوم نماینده ها مثلا رفتن یه پولی گرفتن، رشوه گرفتن، این شفاف بشه و بعد مردم یه شکلی از این مطلع بشن و اینها رو تنبیه کنن. اگه کسی این کارو کرده دیگه دوره بعد نمیتونه بره و ضرر سیاسی میکنه. یا اینکه فرض بفرمایید ریپورت کارت داشته باشیم، آقا یه نماینده شما در چه جلساتی حاضر بوده، چه نطقایی کرده، چه مواضعی گرفته و پیامدها اینا احیانا چی بوده. اجازه بدیم نهادهایی شکل بگیرن که همچی گزارشایی، همچی تحلیلایی رو بتونن ارائه بدن و در واقع اون رای دهنده ها رو آگاه تر کنن. اینا همه سیاستایی که میتونه بگیم قوام دموکراسی کمک میکنه. یعنی انگار ما آلترناتیوی غیر از دموکراسی نداریم به معنای عامش، نه حالا یه جور خاص از دموکراسی رو من نمیخوام تشویق کنم، به معنای عامش که خب افراد باید بتونن حرفشون رو برسونن به گوش اون قوه حاکمه و اونها رو نماینده خودشون بدونن، اون رابطه مشروعیت و پاسخگویی قطع نشه.
بسیار خب، خیلی ممنون. میخواستم برم به سمت سوالاتی که توزیع سنجش توسعه است، ولی برای اینکه اونها رو ملموس تر و معنادارتر بکنیم اجازه بده که وضعیت توسعه در ایران رو ازت بپرسم که تو توسعه در، یعنی ما حالا کجای کاریم در ایران، کجای این مسیر توسعه ایم، یعنی ارزیابی تو به عنوان محقق حوزه توسعه از جایگاه امروز ایران چیه و طبعا به ما بگو، یعنی ماهیگیری یادمون بده دیگه، یعنی به ما یاد بده که چطوری خودمون هم بفهمیم که این ارزیابی و این نگاه تو از کجا میاد، آیا سنجه‌ای داریم برای شاخصی داریم، اونها رو به ما گوش داد.
یه تلاش خیلی مهمی که بشر داشته در طی بگیم 40-50 سال گذشته این بوده که بیاد کمی کنه که توسعه یعنی چی، و این مفهوم حالا بگیم بازه که تعریفش هم شاید خیلی مبهم باشه در نگاه اول رو بیاد کمی سازی کنه. خب تلاش های زیادی صورت گرفته. در ابتدا به ساکن مثلا فقط درآمد سرانه رو نگاه میکردن، بعد گفتن که درآمد سرانه در کنار امید به زندگی، مثلا متوسط طول عمر و آموزش رو بیایم نگاه کنیم، Human Development Index، شاخص توسعه انسانی. ولی بعد الان رسیدیم به یک اهداف توسعه پایدار که 17 تا حوزه رو پوشش میده و ذیل هر کدوم از این 17 تا حوزه سنجه‌های مختلفی رو معرفی میکنه. مثلا یکی از حوزه‌هاش اینه که ما فقر رو چه کار داریم میکنیم. فقر مطلق غذایی منظور هست. آیا آحاد یک جامعه کالری کافی رو دارن دریافت میکنن یا نه؟ که خب اگه بخوایم وضعیت ایران رو نگاه کنیم، شاخص‌های اخیر فقر میگه که مثلا تو ایران ما 30% نرخ فقر غذایی مونه. یعنی از هر 3 نفری که در ایران شما نگاه میکنی یه نفر به طور متوسط نمیتونه کالری مورد نیاز خودش رو تأمین کنه. معمولا این کالری هم به جنسیت بستگی داره، به سن هم بستگی داره، یعنی بر اساس اون تعریف میشه. اینطور نیست که بگیم حتی نوع شغل فردم رو کالری اثر میگذاره، که حالا ممکنه لحاظ کنیم نکنیم، خیلی این آمار رو دستخوش تغییر نخواهد کرد. بعد دومش مثلا گرسنگیه. حالا شما ممکنه که یک مواد غذایی رو داری دریافت میکنی کمتر از کالریته ولی گرسنه‌ای، مثلا چه میدونم وعده غذایی رو داری صرف نظر میکنی. بعد سومش مثلا بحث سلامتی و اون وضعیت سلامتی افراده. آیا من از مثلا چه میدونم ناتوانی های حرکتی رنج میبرم یا رنج نمیبرم؟ آیا میتونم امور روزمرم خودم انجام بدم؟ متوسط امید به زندگی چقدره؟ که یا بحث آلودگی‌های محیطی رو میشه متصل به این دید، ولی برای اون هم باز یه سنجه متفاوتی وجود داره. خلاصه این 17 تا سنجه، مثلا فرض کنید یکیش اگه بخوام به اون آلودگی محیطی ربطش بدم affordable and clean energy، انرژی پاک و قابل خرید، قابل تهیه، متناسب با بودجه افراد. اینا بعضا اهدافی هستند که چیز دیگه در واقع به هم متصلن، ولی اومده تعریف کرده اینها رو به شکلی که حالا ما میتونیم کمیش کنیم. مثلا در حوزه انرژی پاک میتونیم بریم نگاه کنیم که آقا چقدر از برقی که در کشور هست داره با توسط انرژی آب و انرژی خورشید مثلا تولید میشه یا باد. این منابع تجدیدپذیر رو بیایم ببینیم که چند درصد برق میده. خب باز تو این زمینه مثلا ایران خیلی کشور پیشرویی نیست و بیشتر متکی بر انرژی های فسیلیه در این زمینه. البته اینکه ما با چه سرعتی بخوایم اینو تغییر بدیم باز به شرایط خودمون بستگی داره. یعنی ما ممکنه نگاه کنیم ببینیم ایران یه کشور غنی از نظر منابع نفت و گاز مزیت داره، خب طبیعتاً میخواد این رو استفاده کنه برای تولید انرژیش، ولی باید یه مسیری رو برای خودش تصور کنه چون در آینده نزدیک نمیتونه دیگه همین رو ادامه بده. دنیا داره میره به سمت اینکه بخواد انتشار گازهای گلخانه‌ای رو، دی اکسید کربن رو کاهش بده، چون که داره پدیده‌های ناگواری رو در سطح دنیا و داخل ایران هم رقم میزنه. بر همین اهداف توسعه پایدار اون ابعاد رو هم لحاظ میکنه. اصلا اینطوری نیست که بگیم فقط درآمد سرانه رو نگاه میکنه. و یه بعد دیگه‌اش که خیلی مهمه بحث برابری فرصت هاست و اینکه آیا گروه‌های مختلف از فرصت‌های برابری برخوردار هستن یا نه. ما تو یه حوزه‌هایی از شاخص‌های اهداف توسعه پایدار خیلی عملکرد خوبی داشتیم. مثل چی؟ مثلا تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشت محیطی. خب ما خیلی شاخص خوبی داریم در این زمینه. یا از جهت افوردبیلیتی انرژی، اینکه انرژی هزینه کمی داشته باشه، خب خیلی وضعیت خوبی داریم. ولی این به قیمت در واقع چیزای دیگه تموم شده. یعنی ما انرژی رو مجانا در اختیار افراد قرار دادیم، یک سری ابعاد دیگر رو انگار فدا کردیم و صرف نظر کردیم. یا فرض بفرمایید بحث نوآوری، صنعت و زیرساختایی که وجود داره، این باز یه شاخص مهمی از این 17 تا بعدی که هست. یا کاهش نابرابری ها، آیا نابرابری ها در کشور کاهش پیدا کرده تا این مدت یا افزایش پیدا کرده؟ شاخص هایی مثل ضریب جینی رو که نگاه میکنیم یا نسبت درآمد دهک 10 به 1 رو نگاه میکنیم، میبینیم نابرابری ها به شکل نوسانی تو کشور در حال تغییر بوده. مثلا یه دوره‌های نابرابری افزایش پیدا کرده بعد دوباره مثلا کاهش پیدا کرده و یک روند منسجم ترتمیزی نمی‌بینیم که ما نابرابری رو کاهش دادیم یا فرصت‌های برابر رو ارتقا دادیم یا اون بحث‌های محیط زیستیش و اون پایداری توسعه رو خب ما اصلاً خوب عمل نکردیم و منابع مثلا آبی، منابع خاکی، منابع زیستیمون رو در واقع رسوندیم به مرزهای بسیار ناپایداری. وقتی شما در واقع دریاچه ارومیه فرض بفرمایید خشک میشه و این گرد و خاک های نمکی بلند میشه، خب این یعنی توسعه پایدار نبوده. توسعه‌ای که شما میخواستی در واقع کشاورزی تو ادامه بدی برای یه بلند مدتی، نمیخواستی 10 سال آب و برداری و بعد دیگه تموم شو اونجا رو با خاک یکسان کنی پاشی بری یه جای دیگه. این اسمش توسعه پایدار نیست، این اسمش یه رویکرد زودگذریه که تمام منافع نسل آتی رو هم در واقع از بین میبره. خب ما تو این زمینه خیلی بد عمل کردیم و بحث مثلا آبهای زیرزمینی رو نگاه کنیم، بحث آلودگی در شهرها رو نگاه کنیم، بحث ریزگردا رو نگاه کنیم، اینا همه چالش هایی که اصلا زندگی در ایران رو داره با چالش مواجه میکنه و خیلی شرایط رو سخت کرده.
و این 17 تا شاخص به ما کمک میکنه که حتی ارزیابی بکنیم که چقدر اون توسعه اگر داره محقق میشه چقدر متوازنه، همونطور که گفتی.
بحثم
من میخوام
در واقع به چه قیمتی ما داریم یه بعدی جلو میریم. مثلا ما ممکنه بریم یه دفعه سرمایه گذاری خیلی زیادی کنیم در حوزه صنایع انرژی بر که دودش رو هم میدیم به شهروندانمون، این کارنامه خیلی خوبی رو برای وزارت صنعت ایجاد میکنه که بگه آقا نها کنید من رشد تولیدات صنعتیم زیاد شده. احیانا ممکنه تولید ناخالص داخلی رو هم ارتقا بده، رشد اقتصادی داشته باشیم، ولی به چه قیمتی تموم شده؟ به قیمت سلامتی کمتر، به قیمت عدم رضایتی که از گرفتگی سینه افراد داره ناشی میشه، از مریضیایی که میگیرن، طول عمر کمتری که میگیرن. خب این اصلا جالب نیست.
این دو تا ویژگی که برای توسعه گفتی خیلی ویژگی‌های مهمیه، یعنی پایدار بودن توسعه و متوازن بودن توسعه. شاید بد نباشه این مستمر یا پایدار بودن رو به اون تعریف سه کلمه اول گفتگومون اضافه کنیم که توسعه یه جورایی ارتقاء مستمر بهره‌مندی مادیه، یعنی اون مستمر بودنش مهمه. یه مرتبه اگر یه رشد اقتصادی یک ساله داشته باشیم، این به من یه توسعه نیست همونطوری که اشاره کرد.
درست، دقیقاً.
پس اینجوری که شما توضیح دادی، ظاهراً این 17 تا شاخص، 17 تا شاخص قابل اندازه‌گیری هستن که گویا دارن هم اندازه‌گیری میشن. یعنی ما به اندازه کافی داده و اطلاعات از همه کشورهای تحت مطالعه من جمله خود ایران در زیر تک تک این حوزه ها داریم که بتونیم بفهمیم وضعیتمون چیه؟
بله، ببین این 17 تا حوزه در واقع تو زیر هر کدومشون شاخص های متعددی تعریف میشه، یعنی اینا معمولا تک شاخصی نیستن حوزه هاش. بعد داده ها هم به فراخور هر کشوری متنوع، بعضی از کشورها بیشتر بعضی کمتر. و متاسفانه ما تو ایران خیلی از این حوزه ها رو اصلا پایش نمی کنیم و دستگاه هایی که متولیش هستن داده های منسجم و مرتبی با یک نظام مشخص تولید داده، یعنی داده بالاخره باید با یک قواعد مشخصی تولید شده باشه که قابل اتکا باشه. من اگر یکی به هم بگه آقا میزان تمیز بودن انرژیمون انقدره، خب میتونم برم به راحتی بسنجمش مثلا درصد انرژی های تجدیدپذیر. چرا؟ چون ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور مشخصه. ولی اگر تو حوزه مثلا فقر بخوام صحبت کنم، خب باید داده‌شو داشته باشم که طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار در واقع سال به سال تصویرشو به من میده. و اگه مرکز آمار با یه روش شناسی مشخصی داده رو جمع نکنه، با یک استاندارد مشخصی جمع نکنه، اون داده قابل اتکا نیست. خب توی حوزه‌های زیادی ما این داده رو نداریم به شکل مرتب و منظم. مثلا فرض بفرمایید توی بحث سلامت، تو بحث کیفیت آموزش، تو بحث نابرابری‌های اجتماعی، فرصت‌های برابر، تو بحث این که چقدر پایدار شرایطمون، اینا داده های منظم و متواتری جمع آوری نمیشه. الان ما به طور مشخص هیچ آماری نداریم که بچه های دانش آموز ما آیا توانایی خواندن یه متن مرتب و یه متن ساده رو دارند یا ندارند. مطالعه که تو خیلی از کشورها انجام میشه، آزمون های بین المللی بوده قبلا، مثلا تیمز و پرز، که اینها هم الان چندین سال فکر میکنم تو ایران برگزار نشده و خیلی اهتمامی برای اجراشون هم وجود نداره. اصلا انگار خودمون رو بی‌نیاز می‌دونیم از این.
دلیلش چیه؟ اینجوری که داری میگی قبلا این پایش انجام می‌شده و حالا دیگه ادامه دار نبود.
من نمی‌دونم دلیلش چیه، ولی خیلی وقتا وقتی یه سیاستمداری پاسخگو می‌خوایم پاسخگوش کنیم، خب خوشش نمیاد. داده در واقع یه جور پاسخگویی همراه خودش میاره. شما وقتی که شاخص‌ها رو منتشر کنی، اون داده‌های ریزش رو منتشر کنی که مثلا تولید صنایع مختلف من چی بوده، میداد مجوزایی که دادم چی بوده، این داده‌ها حالا توسط پژوهشگرا قابل تحلیله و در واقع ممکنه اون روایت سیاستمدار یا سیاستگزار رو تایید نکنه و به چالش کشیده بشه. این چالش‌ها سخته، افراد دوست ندارن پاسخگو باشن. من دوست دارم بگم آقا وضع خیلی خوبه و کسی هم نیاد بگه که نه این حرف شما درست نیست. برای همین انتشار داده یک امر در واقع خیلی جذابی برای اون سیاستگزار نیست و دوست نداره داده ای داشته باشه. برای همین باید یک الزامات بالادستی وجود داشته باشه، مثلا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که تو کشور ما هم داریم، ولی میزان اجراش خب خیلی جذاب نیست. اگه خبرنگاری محققی یه داده یه حوزه رو بخواد، باید بتونه دسترسی داشته باشه. در این حال خیلی از داده های بدیهی و ساده به عنوان محرمانه تلقی میشن. مثلا فرض بفرمایید داده مرگ و میر که ثبت احوال منتشرش میکرد، به صورت هفتگی هم منتشر میکرد در سطح استان ها، این قبلا با یه تواتر بیشتری مثلا روزانش هم شاید قابل دسترس بود. توی برهه های ممکنه تصمیم بگیرن که ما این داده رو منتشر نکنیم، یا آمار ازدواج و طلاق رو ممکنه تصمیم بگیرن منتشر نکنن. خب عدم انتشار داده صرفاً فهم ما رو از وضعیت اون حوزه محدود و مغشوش میکنه، وگرنه واقعیت رو عوض نمیکنه و پاسخگویی رو هم کمتر میکنه، ضعیفتر میکنه. یعنی اون کسی که مسئولیت اون حوزه رو داره طبیعتاً دیگه نیازی نمیبینه و کسی نمیاد ازش سوال بپرسه، چون داده‌ای وجود نداره، شواهدی نیست که من بتونم اون پاسخگویی رو ایجاد کنم. اینجا نقش محققین و فعالین عرصه اجتماعی هم مهم میشه. یعنی اینکه روزنامه‌نگارای ما چقدر دنبال اینن که مبتنی بر داده‌ها و شواهد حرف بزنن، چقدر میرن دنبال اینکه این شواهد و داده‌ها رو از دستگاه‌ها، وزارتخونه‌ها، جای مختلف جمع کنن. همینطور محققین ما تو این حالا عرصه‌های مختلفی که این 17 تا مثلا پوشش میدن، آقای محققین ما بسنده میکنن مثلا به داده‌های تجمیعی در سطح کل کشور، یا نه میرن دنبال اینکه با داده‌های ریز کار کنن، تفاوت‌های بین منطقه‌ای رو کشف کنن و مدل‌هاشون رو مبتنی بر اون تفاوت‌ها و غنای متنوعی که وجود داره توسعه بدن. خب از این برم باید نیاز به ارتقا داریم، یعنی سمت تقاضای داده هم باید بهتر بشه، سمت ارزش هم طبیعتاً وضع میتونه خیلی بهتر از این باشه و بهتر بوده و یک اتفاقاتی افتاده که وضع خراب شده و مثلا فرض فهمید بانک مرکزی آمار کلهای پولی رو با یه تأخیر زیادی منتشر میکنه، یا اون آماری که قبلا منتشر میکرده رو توی دیتابیس هایی که دسترسی رو خیلی راحت میکرده دیگه منتشر نمیکنه. مواردی از این دست خب زیاد هستن که طبیعتا در یه چارچوبی که خود اون متولی آمار تصمیم میگیره که من چی رو منتشر کنم، تعادل پایدار اینجا نمیتونه شکل بگیره.
یه نکته ای که اینجا هست اینه که در مورد پاسخگویی شما صحبت کردی، ولی انگار خود سیاستگزار هم گویا واقف نیست که به این موضوع که این داده چقدر میتونه در بهبود عمل کرده خودش مؤثر باشه. یعنی انگار که این داده رو فقط داره به عنوان یک نکته منفی میبینه که اگر که منتشر بشه به ضررشه، در صورتی که این انتشاره اگر که منتشر بشه هم محقق هم نتیجه تحقیقات میتونه به کمکش بیاد، همین که میتونه تصمیم گیری هاش رو، کیفیت تصمیم گیری هاش رو ارتقا بده. غیر از نه؟
نه، ما در واقع یک چارچوب کلی داریم که بهش میگیم سیاست‌گذاری شواهد محور. یعنی اینکه ما تصمیماتی که میخوایم بگیریم چقدر مبتنی بر شواهد قابل اتکایی داره اخذ میشه. خب قدم اول توی این چرخه سیاست‌گذاری شواهد محور اینه که شواهد تولید بشن. شواهد این نیستن که من رفتم با یه نفر صحبت کردم اون آدم اینو گفته. شواهد باید سیستماتیک باشه، باید با یه استاندارد مشخصی جمع‌آوری بشه. لزوماً هم داده کمی نیست شواهد ها، ولی خب خیلی وقتا داده کمی رو ما به عنوان شاهد قابل اتکا به حساب میاریم. در واقع یه جور استاندارد شدن پاسخهای افراد رو ما باید داشته باشیم که بتونیم مثلا 31 استان کشور رو با هم مقایسه کنیم، آحاد اقتصادی تو جای مختلف رو مقایسه کنیم. برای همین قدم اول اونه. قدم دوم اینه که ما یک ابزاری باید داشته باشیم که اون شواهد رو به حرف بیاریم، یعنی اون داده های خام رو بیایم و تجزیه و تحلیل کنیم، ازش نتیجه بگیریم. مثلا فرض بفرمایید مسکن مهر اجرا شده. خب شواهدی که ما میخوایم براش جمع کنیم چیه؟ اینه که قیمت مسکن چطور تغییر کرده، اینه که محرومین چقدر خونه دار شدن، اینه که زیرساخت های مناطق چطوری تحت فشار یا تحت توسعه قرار گرفته، و اینی که حالا رضایتمندی اون افراد چی شده. حالا میشه ابعاد مختلفی تصور کرد. قدم اول اینه این شواهد رو جمع کنیم، اصلا متوجه باشیم که باید این شواهد جمع شه. قدم دوم اینه که خب حالا نتیجه بگیریم آیا مسکن مهر باعث ارتقای مثلا بهره‌مندی محرومین از مسکن شد یا نشد، با چه هزینه‌ای، کاست بنفیتش چطور بوده، یعنی به ازای هر ریالی که خرج شده در مسکن مهر من چقدر تونستم وضعیت مسکن محرومین رو ارتقا بدم. این خب طبیعتاً جزء خیلی پیچیده ایه. چرا؟ چون خیلی وقتا عوامل متعددی داره همزمان اثر میگذاره روی پدیده و جدا کردن نقش سیاست ما از سایر عوامل کار سختیه. اینجا ادبیات حوزه اقتصاد توسعه و کلن اقتصاد سنجی خب در 3-4 دهه اخیر خیلی توسعه پیدا کرده و عمده توسعه روشی ناظر به فهم همین مسئله بوده که من بتونم اثر یک سیاست رو تفکیک کنم از سایر عوامل مخل. اینو که درآوردم، حالا باید برگردم به نظریاتی که دارم. در واقع من الان کشف کردم که سیاستم بی تأثیر بوده یا تأثیرش انقدر بوده. خب چرا؟ چرا این تأثیر رو داشته، مکانیزم های این اثرگذاری چی بوده، که بعد اینها رو هم که فهم کردم حالا میتونم بیام فکر کنم به این که خیلی خوب کجا رو چطور تغییر بدم که وضعیتم بتونه بهتر بشه.
چقدر فکر میکنی سیاستگذار ما متوجه این امکانها هست و چقدر متقاضی همچین خدماتی هست از سمت حالا متخصص هایی که این توانایی رو دارن که این داده رو یا جمع‌آوری بکنن یا و این شواهد رو و بعد به قول تو این شواهد رو به حرف بیارن؟
حالا توی حوزه های خب ما یک پیشرفت هایی داشتیم، مثلا داده های خرد در یه زمینه های فراهم شده، مثال بارزش پایگاه رفاه ایرانیان توی وزارت رفاه که این داده های خرد دست محققین رو باز کرده، سوالایی که قبلا نمیتونستن پاسخ بدن رو پاسخ بدن. ولی بعد در عرصه اجرا و عمل یک عدم ارتباطی وجود داره، یعنی سیاستگذار فکر میکنه خب اینا تحقیقات دانشگاهی که خیلی به کار من نخواهد آمد، در حالی که اینطور نیست و سوالایی که اینجا پاسخ داده میشه مستقیما پیامدهای سیاستگذاری داره. به علاوه اینکه یک پارچه سازی بین فضای آکادمیک و فضای سیاستگذاری اتفاق افتاده در این 3 دهه، به این ترتیب که محققین از دفاترشون اومدن بیرون، رفتن مثلا توی سازمانهای مردم نهاد، رفتن توی دستگاه‌های دولتی، گفتن خب آقا مسئله شما چیه؟ اول مسئله رو سعی کردن شناسایی کنن. مسئله رو که شناسایی کردن، اون وقت تئوریایی هم داشتن طبیعتاً، اینو سعی کردن ببرن در اون چارچوب تئوری خودشون فهم کنن مسئله رو. که اگه یه کسی میگه ما توسعه شبکه آبیاری تحت فشارمون کمه، مثلا 5% نفوذ داره علارغم همه حمایتایی که شده، اینو با من یه مشکل مطرح میکنه، من دلایل این مشکل رو از نظر تئوریک بیام فرموله کنم و بعد در تعامل با خود اون سیاستگذار بگم که بپرسم که خب کدوم دلیله که فکر میکنی تو مهمتره. این فهم مشترک که حاصل شد بیشتر حالا برای محققین، حالا محقق میاد و یک مداخله رو طراحی میکنه که اون مداخله باید روی زمین اجرا بشه و آثارش سنجیده بشه و سیاستگذار حالا چه توی سازمانهای مردم نهاد، نهادهای خیریه و چه توی نهادهای دولتی باید این پذیرش رو داشته باشه که از نتایج این تحقیق حالا برای تغییر سیاستش بیاد استفاده کنه. یعنی 2 تا جنبه داره. یه جنبه این که اول بپذیره ممکنه یه سیاستی شکست بخوره و شجاعت این رو داشته باشه که شکست رو بپذیره. جنبه دوم این که باز شجاعت اینه داشته باشه که اون آزمون کردن رو ادامه بده، آزمون سیستماتیک، نه اینکه ما آزمون تصادفی کنیم. ما از جمع دانش بشر توی حوزه بعد استفاده کنیم، محققینی که تو همه کشورها کار کردن، چون مسئله ها خیلی شبیه به همه، کیفیت آموزشی تو اغلب کشورها در توسعه پایینه و حالا راهکارهای متعددی امتحان شده، یه جا اومدن منابع آموزشی رو ارتقا دادن، یه جا به معلم ها آموزش دادن، یه جا چه میدونم حقوق معلم ها رو زیاد کردن. خب درس آموخته های این مداخلات متنوع چی بوده؟ چه مکانیزم هایی الان اینجا اثرگذاره و مهمتره بر اساس جمع دانش بشر؟ تو شرایط محیطی خودمون سیاستگذار، سایر فعالین فکر میکنن چه مکانیزم هایی مهمه و مداخله ابتدا به ساکن اصلا بر اساس این جمع‌بندی طراحی میشه. ولی باز هم ممکنه شکست بخوره و ما لازمه که بریم شواهد جمع کنیم، اون شواهد رو به صورت سیستماتیک ارزیابی کنیم و مداخلمون رو اصلاح کنیم تو این چرخه سیاستگذاری شواهد محور که بتونیم به سمت یک مرحله بالاتر حرکت کنیم، وگرنه در نبود شواهد و این چرخه ما درجا میزنیم و حتی میتونیم به این سمت بریم که سیاستهایی که شکست واضح خوردن از نظر محققین رو به خاطر بی‌اعتنایی به شواهد دوباره از زیر خاک بیرون بکشیم، همون سیاست‌ها رو اجرا کنیم یا رنگش رو عوض کنیم، فرمتش رو عوض کنیم. حالا چیزی که خیلی شایعه سامانه است، فکر کنیم که مثلا با یه سامانه جدید میتونیم همون سیاست قبلی رو اجرا کنیم، در حالی که میتونه خب یعنی ما دلایل شکستش رو نفهمیدیم. آیا دلیل شکستش نبود سامانه بوده یا طراحی غلط سیاست بوده؟
خیلی ممنونم احمد جان. اگر که برای جنبندی هم نکته‌ای هست میشنویم.
ببینید، ما چیزی که اول رو شروع کردیم بود که توسعه یه مفهوم چند بعدیه، ولی همه ابعاد متمرکزن رو این که بهره‌مندی مادی انسان‌ها به صورت متوازنی همه ابعادش و پایداری بتونه بهتر بشه. اسم اینو گذاشتیم توسعه. و خب الان در دنیا یک وفاق کلی وجود داره رو این که این توسعه یعنی چی، این ابعاد چی هستن. و خب درسته که هر کشوری ممکنه یک مؤلفه‌ای براش پررنگ‌تر یا کم رنگ‌تر باشه، ولی اجماع کلی وجود داره که این اهداف رو ما می‌خوایم دنبال کنیم و بهش برسیم. حالا در رسیدن بهش خب تنوع خیلی زیادی از سیاست‌ها وجود داره، ولی اقتصاد توسعه یه حوزه‌ایه که به صورت روشمند به ما اجازه میده تجربیات سایر کشورها رو و تجربیات خودمون رو در این چرخه سیاست‌گذاری شواهد محور بیایم و به کار ببندیم، در واقع سیاست‌های مؤثرتر و بهتری برای تأمین حالا توسعه و تسریع توسعه داشته باشیم. خدا نگهدار.